کرم. بحث بخش اول خیلی جذاب بود، من دیگه وارد بحث نشدم، اما ما روایت در مورد آزادگان خیلی زیاد داریم، به خصوص اینکه هرچه فاصله گرفتیم از زمان جنگ و پایان جنگ، این روایت ها بیشتر و جاندارتر شد و آزادگان رغبت کردن که توضیح بدن و فیلم هایی ساخته شد حتی از روایت ها، و مردم خیلی بیشتر آشنا شدن با فضای آزادگان و اسارت. ما توی تمام این خاطرات، یا بهتر بگم اکثر این خاطرات، اسم دوتا زندان و اسم دوتا اسارتگاه رو خیلی شنیدیم. الرشید و ابو غریب جز دردناکترین زندانهایی بوده که آزادگان ما تجربه کردن و اسارت داشتن توش. تیمسار میر محمدی مرحوم هم توی این دوتا اسارتگاه بودن و حدود 10 سال از عمر شریفشون رو شکنجه شدن و حضور داشتن، و اتفاقاتی که در مسیر این کتاب میخونیم توی این دوتا اسارتگاه روایت میشه. من همیشه برام سوال بوده که خب یک نفر اسیر شده، جنگیده اسیر شده و حالا داره توی زندان به هر نحوی شکنجه میشه، یا حالا داره اون مدت زمانی رو که باید طی کنه رو طی میکنه، خانواده ها چطور ازشون خبردار میشن؟ همسرش چه کار میکنه؟ فرزندانش اتفاقاتی براشون میفته؟ بعد نکته عجیبی که روایت تیمسار داره اینه که عین 10 سال هیچ خبری ازشون نبوده، نه اسمی توی صلیب سرخ ازشون بوده، نه کسایی که آزاد میشدن اطلاعی داشتن از حضور ایشون. بیشتر این 3500 روز که معادل 10 سال میشه، ایشون توی سلول های انفرادی بوده و داشته شکنجه می شده و اتفاقات ناگوار براش می افتاده. پس طبیعیه که هیچ کس هیچ خبری ازش نداشته باشه. خانواده تیمسار چی کار می کردن خانم راجی؟
اول یه توضیح خدمتون بدم و خدمت شنوندگان عزیزمون، این که ایشون رو از زمان اسارت، چون کاملا با لباس نظامی و درجه ایشون سرگرد بوده و حتی درجه سرگردیش روی لباسش بوده، ایشون از همون اول اسارت به نیت این که او رو ببرن مخفیانه و دستور داشتن که ببرن او رو در زندان‌هایی که اطلاع هم به صلیب سرخ ندن و نگه دارن برای روزهایی که نیاز پیدا می‌کنن به معاوضه، مبادله یا مسائل مهم دیگری، که چون ببینید اینها فقط ارتشای کلاسیک رو می‌شناختن، یعنی وقتی با نیروهای بدون درجه ما، حالا چه سپاه چه بسیج، روبرو بودن، نمیدونستن اصلا باید چی کار کنن.
بله دقیقاً، به دنبال درجه دارها،
بله به دنبال اونها بودن. 57 نفر افرادی هستن که سرهنگ، سرگرد، درجات بالا دارن، اینها به جاهای مخفی برده میشن، اسامیشون به صلیب سرخ داده نمیشه و تا آخر جنگ هم بودن باز تکلیفشون مشخص نبوده. یعنی آزاده ها همه میان، حالا که همونطوری شما فرمودین، فکر کنید که خانواده هاشون چه حالی دارن، واقعا هیچ خبری ازشون ندارند، یه چیزهایی گاهی شنیدن و اینها همزمان با شهید ابو ترابی آزاد میشن.
بله.
آقای ابو ترابی هم همون اواخر جنگ آزاد
بله
شدن.
بله.
اصلا توی یه گروه، توی چند تا به اصطلاح چند گروه آزاد میشن همزمان با اونها. ولی جالب اینجاست که چی میشه که آزاد میشن؟ باز هم قرار نبوده آزاد بشن. بعد از جریان کویت و حمله آمریکا به اینها، اینها نیاز پیدا میکنن به اینکه متوسل بشن به ایران برای اینکه باهاشون همکاری کنه، برای اینکه شرایط خیلی ناجوری برای خودشون پیش اومده بوده، و اینجا میشه که مجبور میشن امتیازاتی بدن، حاضر میشن که این اسرا رو اسامیشون رو اعلام کنن و با درخواست ایران ناچار خیلی سریع، بدون اینکه باز همونجا، یعنی در جا توی اردوگاه صلیب سرخ میاد اسما رو مینویسه و بعد اونجا مثلا شهید ابو ترابی اینها بودن، بعد ولی اینها افراد مخفی بودن، اسامی رو همونجا تازه وارد میکنن و به صلیب سرخ اعلام میکنن و میارن ایران، طوری که ایشون وقتی که برمیگرده ایران انقدر ناگهانی در عرض یه روز یا دو روز این اتفاق میفته که اینا باورشون نمیشده. از دل زندان الرشید میارنشون، اینا فکر میکردن که زندان الرشید مثلا اردوگاه های دیگه است، یه زمانی میخواستن فرار کنن از زندان الرشید، زمانی که خارج دارن میکننشون که بیارنشون، دیگه چشم بر نداشتن بیارنشون، میبینن که چه زندان تو در تویه. یعنی تازه زمان آزادی متوجه میشن که چه قصدی داشتن، امکان آزادی از اونجا و فرار وجود نداره. و وقتی ایشون برمیگرده به ایران و به اصطلاح چیز میکنه، دنبال این هست که با خانوادهش تماس بگیره،
بله،
متوجه میشه اصلا ایشون خانومش نیست. یعنی خانومش چون بی اطلاع بوده رفته بوده یکی از شهرستان ها به دنبال خبر گرفتن از به اصطلاح اسرایی که آزاد شده بودن.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید در کتاب فرهنگ.
وقتی واژه ها از دل حماسه می گذرند به متن هایی تبدیل می شوند که روایتگر ایثار و مقاومت هم.
برنامه کتاب فرهنگ با همراهی انتشارات روایت فتح به معرفی کتاب های حوزه دفاع مقدس می پردازد.
یک شنبه هر هفته
یک کتاب خواندنی،
نگاهی تازه
و یک پرسش از همان کتاب.
5 هدیه برای 5 برنده‌ای که عاشق کتاب و داستان‌های مقاومت هستند.
با کتاب فرهنگ و روایت فتح دفاع مقدس را دوباره ورق می‌زنیم.
یک شنبه ها کتاب فرهنگ.
درباره کتاب تو تمام نمیشوی نوشته خانم سهیلا راجی کاشانی داریم با شما صحبت میکنیم. این کتاب خاطرات تیمسار اسدالله میر محمدی است. من حالا وقتی که این کتاب خاطرات رو میخونم، خانم راجی، یه سری شخصیت اصلی شما دارین، خب اینجا که مسلمه دیگه، چون راوی اول شخص هست و همین مرحوم تیمسار اسدالله میر محمدی هستن، خب قهرمان یا شخصیت اصلی روایت شما ایشان هستن. من تو یه سری شخصیت‌های فرعی وجود دارن که اتفاقا وقتی نزدیک میشید به این شخصیت‌های فرعی به نظر میرسه که جلوه خیلی زیادی دارن. یعنی شما وقتی که تجربه زیسته ها رو میخوانید و این روایت رو جلو میرین، متوجه میشین که چه شخصیت‌هایی در کنار اون راوی اصلی اصلا چقدر پر جلوه هستن، چقدر پر داستان هستن به تعبیری، که شاید زیر سایه اون آفتاب اصلا گاهی به روایت نیان، به گوش نیان، به ذهن شما نرسن، ولی به نظرم میرسه که اینجا خوب پرداخته شد. از جمله اونها به نظرم همسر ایشان هست. یه نکته ای رو میخواستین اشاره کنی، من خیلی مشتاقم که اون رو بشنوم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم یک همیشه در لابلای سطور زندگی نامه ها یه افرادی هستند که پشتیبانن، یا به
همون شخصیت دیگه. فرعی ها که به واقع میتونن اصلی بشن.
حتی خود آقای میر محمدی خیلی تاکید داشتن روی این موضوع و من احساس میکردم ایشون بزرگترین حامی آقای میر محمدی بوده در طول زندگیشون.
اسمشون بگیم.
ایشون دختر عموشون هستن، خانم میر محمدی، سادات هم هستن و خیلی از سادات بزرگوار آستانه هستن. و پدر ایشون یعنی سید یحیی، ایشون بسیار متولی آستانه هستن، امامزادگان آستانه.
بله.
و آدم جالبیه، یعنی سید یحیی اون زمان کتاب خونتنی فرد روستا بوده و خودش متولیه. خیلی موقع ها اصلا در واقع اگر مشکلاتی تو روستا اتفاق می افتاده اینها می اومدن.
بلاش من اینو فقط اول باید میپرسیم، این آستانه موقعیت جغرافیاییش کجاست دقیقا؟
توی عراق هست، شازند.
شازند. خب در ادامه
خانم میر محمدی از بچگی یه شرایطی پیش میاد، آقای میر محمدی ناچار میشه برای ادامه تحصیل بیاد تهران و چون عموشون تهران بودن، برای اینکه بتونه ساکن بشه یه عقدی اتفاق میفته و ایشون به مادر یعنی به زن عموشون محرم میشن.
بله، بله.
اینها در عقد هم بودن تا زمانی که شرایط ازدواج فراهم بشه. اینه که خیلی خیلی جالبه، یعنی ایشون شعری داره در مورد خانومش که اون موقع یه دختر بچه مثلا لباس قرمز پوشیده بوده، شعر خیلی قشنگی دربارش گفته. این اتفاق میفته تا میاد جلو. ببینید من اتفاقا این رو به خاطر آوردم، گفتم حتما اینجا عرض بکنم، خیلی مهمه برای مردها. من واقعا افتخار میکرد آقای میر محمدی، میگفت ما در طول تحصیلمون دوستانم رو همیشه میآوردم خونه ما درس بخونیم با هم دیگه، چون ایشون مهندسی مخابرات میخونه، بعد از اون دوباره میره سراغ مهندسی راه و ساختمان. اینا همش تو دوره بسیار خدمتش اتفاق میفته قبل از انقلاب، خیلی راغب بوده ادامه تحصیل بده. و جالب اینجاست، میگه هر وقت من زنگ میزدم میومدیم برای درس خوندن خونمون، ظهر خانومم چلو کباب آماده جلومون میذاشت. میگفت همه دوستانم میدونستن که خانوم من انقدر برای من ارزش قائله که دوستانم رو بی نصیب نمیذاشت.
درود بر شما.
بعد یه اتفاق دیگه هم میفته، زمانی که یه پول فراوونی زمان ژاندارمری میرسه به دست، از فروش نفت و اینها زمان شاه میرسه به دست به اصطلاح ژاندارمری، اینا میان پولای عقب افتاده که چون ایشون زبان تدریس میکرده اینا رو میان عقب افتاده ها رو به ایشون میدن، میشه یه کیف به قول خودشون سامسونت پر پول. این رو میاره خونه و میگفت که همه میگفتن حتما خانومت خیلی خوشحال میشه، خیلی ناراحت میشه خانومش.
چرا؟
و این کیف پول دیگه باش حرف نمیزنه، باش حرف نمیزنه، میگه این از کجا اومده، میگه که با نگران نباش فلان. فرداش با دوست آقای میر محمدی تماس میگیره، میگه این پول از کجا اومده و ایشون توضیح میده همه رو، میگه به ایشون، باز هم میگه حق نداری به این پول دست بزنی تا من مطمئن بشم از کجا اومده. ببینید یک زن در واقع عاملی هست برای به عنوان یک دروازه‌بان در مقابل وارد نشدن پول حرام به زندگیشون. این هست که بعداً آقای میر محمدی میشه آدمی که از بسیجی ها و از به اصطلاح افراد سپاهی تو اسارت معتقد تره و آنچنان مثل یک حکیم صحبت میکنه و زندانبان ها رو به در واقع به تحسین با میداره.
حالا معطوف به همین بخشی که شما گفتید، اصلا یه جای پشت کتاب یه چیزی نوشته شده، من نمیدونم اگه اجازه دارم یه چند خطی بخونم، خیلی معطوف به گفتار ایشان هست. این چند خط پشت کتاب معطوف به همین چیزیست که فرمودین دیگه. سرهنگ ممتاز افسر عراقی بودن. سرهنگ ممتاز گفت چیزی از من بخوا. نگاهش کردم و گفتم چی داری که به من بدهی؟ گفت دعوا نکن، یک چیزی بخوا. گفتم فرض کن بگویم بگذار به ایران نامه بنویسم. گفت نه، این که نه، در حد من نیست و اصلا منم همچین قولی رو به شما ندادم. گفتم پس یک محبتی کن، ما میخواییم نماز جماعت بخوانیم، 28 نفریم و این سلول ها کوچک هستن، این تیغه را از وسط این سلول بزرگ بردار، این دیوار را فقط برای این جا گذاشتن که ما نماز جماعت نخوانیم. گفت میگویم بردارند. گفتم اگر میشد آجر سیمان پشت این پنجره ها را هم بردارید که هوا داخل بیاید خیلی خوب بود. گفت من اجازه ندارم پنجره را باز کنم، اما در حدی که مشکل هوای آسایشگاه را حل کنم میتوانم. رو به من کرد و گفت خودت خط بکش به اندازه یک آجر، خط فقط به اندازه یک آجر، میگویم برایتون کلنگ بیاورن، خودت نظارت کن به اندازه یک آجر از همه پنجره ها بردارن، اما فقط پنجره هایی که با محوطه هواخوری باز میشوند. توی این روایت ها خانم راجی یه تکه هایی وجود داره که به شدت داستانی هستن، یعنی به نظرم این کتاب ها مخاطب اولشون نویسنده های ادبیات داستانی ما هستن،
اون و فیلم نام نویس ها.
آفرین، و فیلم نام نویس ها.
دقیقا.
که برن از لابلای اینها اون سطرهای رو که کیفیت تبدیل شدن به یک اثر منسجم هنری مثلا سینمایی یا حالا رمان رو دارن استفاده کنن. ای کاش که متوجه این نکته بشن که چقدر مسئله لابلای این سطور هست. و درود بر شما که اینقدر زبان رو خیلی راحت هم انتخاب کرده بودید، یعنی زبان یه زبان گزارشی خیلی ساده است که اصلا با پیچیدگی همراه نیست.
اصلا لحنه، ببینید لحن ایشون رو من باید یک لحنی انتخاب میکردم که آدمی هست در روستا بزرگ شده
بله.
ولی در این حال یه آدم خیلی با شخصیت نظامی همراه دیسپلین و
منم بتونم باور کنم این زبان رو دیگه،
باید این لحن رو پیدا میکردم و صرفا هم توی روایت ها نبود، یعنی باید این رو پیدا میکردم و از اول تا آخر کار این حفظ میشد
و اینکه خودشون هم موافق با این زبان بودن خب حائز اهمیت
بله.
دیگه، یعنی احساس همزاد پنداری کرد. درود بر شما، متشکرم. با ما همراه باشید، در فرصت پیش رو قرار هست که رویدادهای حوزه کتاب رو بشنویم.
رویدادها رویدادها و تازه های نقش
سلام به شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی. در برنامه یک کتاب فرهنگ بخشی با عنوان رویدادها و تازه‌های نشر به شما تقدیم می‌شود. لطفاً در این بخش با ما همراه باشید. برگزاری همایش ادبی و هنری از ایران بخوان در تالار وحدت، همایش ادبی و هنری از ایران بخوان با همکاری وزارت فرهنگ و سازمان صدا و سیما یک شنبه شب در تالار وحدت با تقدیر از خانواده شهدای علمی کشور برگزار می شود. همایش ادبی و هنری از ایران بخوان با همکاری وزارت فرهنگ و سازمان صدا و سیما امشب در تالار وحدت با تقدیر از خانواده شهدای علمی کشور برگزار می شود. شعر مقاومت در محل بمباران شده صنایع عراق برگزار شد. نشست ادبی عصر شعر مقاومت امروز 5 مرداد ماه همزمان با سال روز بمباران صنایع عراق و روز ایثار و مقاومت با حضور شاعران، نویسندگان و علاقمندان به شعر در محل بمباران شده شرکت آلومینیوم ایران برگزار شد.
لطف کنید با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. امشب با شما در مورد کتاب تو تمام نمیشوی سخن گفتیم، نوشته خانم سهیلا راجی کاشانی. این کتاب خاطرات تیمسار اسدالله میر محمدی هستند. مرحوم تیمسار اسدالله میر محمدی چون که در گفتگو مطرح کردیم 2 پیش ایشان رو از دست دادیم، از قهرمانان جنگ، همینطور سالهای اسارت. باری در برنامه امشب از شما پرسیدیم که کتاب تو تمام نمیشوی اسارت رو چگونه معنا میکند. 1. تجربه‌ای برای تولدی معنوی. 2. رویدادی که بخشی از زندگی است. برخی دوستان پرسیدن که خب ما چطوری به این پرسش ها جواب بدیم وقتی کتاب رو نخواندیم. عرض کردم اگه کتاب رو خوانده باشید که عالیه، اگر نه مثلا همین در نوبت پیشین گفتگو در بیان سرکار خانم مثلا مطرح شد در واقع به نحوی پاسخ، یک کمی اگر دقیق شنونده برنامه باشید خیلی پرواضح میشه براتون که پاسخ کدام گزینه هست. متشکرم که با من همراه هستید. بریم هم صدای شما رو قرار بشنویم هم پیامکاتون رو بخونیم.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه 1 هست، یاری پر از استان ایلام، خدا نگهدار.
با سلام عرض ادب و احترام حضور شما در سندرکاران رادیو فرهنگ، مظلوم دینیاد هستم. جوابتین هم همونجوری رو گفتم، گزینه 1 هستش. از شیراز تماس میگیرم. با تشکر از شما خدا نگهدار.
از عزیزانی که با همون تماس میگیرن، همینطور شنوندگانی که برامون پیامک میفرستن سپاسگزارم. عبدالله بیاتی گزینه نخست رو انتخاب کردن، همینطور سرکار خانم عصمت کاظمی برامون پیامک فرستادن گزینه مورد نظرشون رو مطرح کردن. یوسف رضا طهماسبی گزینه نخست رو انتخاب کردن، خانم قاسمی از دسپول به همین ترتیب، سید سجاد موسوی از صدرا و شنونده دیگرمون گفتند که مدل نگارش خانم نویسنده خیلی روان و عالیه و به نظرم آدم رو جذب میکنه برای اینکه ترغیب بشه ادامه ماجرا رو بخونه و به قول معروف قلابگیره. خب حالا تا از زبان و نثر داریم صحبت میکنیم، برسیم به این که من بخشی از کتاب رو خواندم، ظاهراً در ارتباط هست با طرح روی جلد، کمی بیشتر برام توضیح میخوان مازاد؟
بله، اون بخشی که شما خوندین نوشتار پشت جلد بود که حالا در همه کتاب ها بخشی از کتاب هست یا توضیحی در مورد کتاب همونطور که اشاره شده. طرح جلد کتاب یک دیوار سیمانی هست، دیوار آجری و سیمانی هست که
یک آجرش خالی شده.
همونطور که شما خوندین برش پشت کتاب رو که به اندازه یک آجر بهشون اجازه دادن که فقط به اندازه تبادل هوا و عوض شدن هوای سلول اجازه داشتن این یک آجر رو بردارن و تیمسار میر محمدی این اجازه رو گرفته و به اندازه یک آجر برای سلول هوا درخواست کرده. خیلی همخوانی جالبی داره و خب شاید توی نگاه اول به مخاطب تمام حس کتاب رو منتقل نکنه، اما مخاطب با خود جلد متوجه میشه که این کتاب در مورد زندگی یک اسیر و یک آزاده هست.
آره ولی حالا به نظرم پرنده‌ای که دیگه سعی کرده با همه وجود اون حرف رو بزنه، پرنده نبودن به هر حال یه شمایی از آزادی کاملا واضحه دیگه. ما هم دیوار رو داریم، هم سیم خاردار رو داریم، پرنده رو هم گذاشتم. بفرمایید خانم.
اون پرنده اتفاقا خیلی مناسبه.
آها بفرمایید چی داستان؟
بلبل خرماست.
آها
ببینید اینها سالها تا اون سال آخر اسارت هیچ هوایی از بیرون وارد نمیشه، نوری ندارن، اصلا نمیفهمن زمانی که به اصطلاح صبح میشه، فجر، هیچ کدوم اینها رو متوجه نمیشدن. همیشه تاریک بوده داخل و فقط یه نور مثلا لامپی اگر روشن بوده، هیچ پنجره و روزنه‌ای به بیرون نداشتن و هوا نداشتن. ایشون میگه ما تمام مدت خیس عرق بودیم، یعنی رطوبت ناشی از بی هوایی.
بله.
بعد اینها این تقاضا رو که میکنن، تنها چیزی که براشون به اصطلاح نوای آشنایی که از بین میشنیدن همین بلبل خرما بوده.
خیلی اصلا بهش نمیخوره بلبل خرما باشه، این شاهین و عقاب
به عنوان نه نمونه گذاشتن. ولی بلبل خرما صداش که میومده اینا میفهمیدن که نماز دیگه داره قضا میشه.
پس از این رو بوده.
و جالب اینجاست من بعد از اون متوجه شدم اون پرنده‌ای که میاد صبح بالای درخت و میخونه همین بلبل خرما، صدای خیلی قشنگی داره.
آره حالا منزل من هم اینطوری هست، یعنی یک پرندهی وجود داره که صبح زودتر از بقیه از خواب بیدار میشه و یه صدایی میده و من قشنگ میفهم که زودتر از بقیه بیدار شد، پس اونم بلبل خرما.
بلبل خرما. آها
خب به سلامتی. پس این طرح جلد به نظرم به نسبت طرح جلدی که با هم بررسی کردیم خیلی مضمون پردازانه تر کشیده شده و
خیلی شد. حالا شاید خیلی ظاهر ساده‌ای داشته باشه، الان مخاطبین اگه سرچ هم بکنن جستجو کنن طرح جلد رو براشون توی فضای مجازی و اینترنت میاره، اما خب در عین سادگی کاملا مفهومیه و جزئیاتی از کتاب رو داره به تصویر میکشه. یه نکته‌ای که در کتاب خانم راجی وجود داره اینه که ما همیشه رنج رو بدی میدونستیم و ازش دوری میکردیم، اما توی این کتاب رنج به عنوان یک فضیلت داره معرفی میشه. 10 سال اسارت طبیعتاً رنجه، دوری از خانواده، دوری از وطن، شکنجه ها و همه اینها در کنار هم یک بسته رنج کامل، یک رنجنامه کاملی رو داره برای تیمسار رقم میزنه، اما از طرفی داره فضیلت حساب میشه براشون و از طرفی ترفیع درجه میگیرن، حتی ترفیع درجه معنوی، خودسازی و امثال اینها برای تیمسار اتفاق میفته که همه اینها به سبب اون اسارتی بوده که اتفاق افتاده برای.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، با ما همراه باشید در فرصت پایانی برسیم یه مقدار جمع‌بندی کنیم، به سراغ برنده ها بریم و اسامی رو خدمتون بگیم.
یادت از دل نرود، یادتو تکلیف من است. به نام خالق مهربون، سلام علیکم، وقت بخیر، هادی اسدی هستم و چقدر حال ما خوب میشه. آدمهای فرهیخته‌ای رو میبینیم که لابلای قفسه های کتاب در کتابخونه ها دنبال یار مهربون و وفادار همون کتاب هستن، اون کتابی که براشون در حوزه دفاع مقدس خیلی جذابتر دنبالش میگردن. الان هم اومدیم به دوست عزیزی رسیدیم که کتاب رو داشتن ورق میزنن. یه بار صداشو بشنویم، آهنگ داناییه این کتاب که ورق میخوره، آهنگ دانایی تنین انداز میشه. آقا سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت.
زنده باشید. کتابی که برام جالب بود و میخواستم برای مطالعه انتخاب بکنم با موضوع دفاع مقدس دیدم و برام جالب بود، خاطرات حاج جلال حاج بابایی که نویسندش لیلا نظری گیلانده هستش.
این کتاب رو کسی به تو معرفی کرد؟ هنوز نخوندین درسته؟
این کتاب رو من در جمعهایی که بوده معرفی کردن و برام جالب شد که برم دنبال این کتاب.
چه چیزی براتون خیلی مهم بود در این کتاب که شما رو اینقدر تشویق کرد و بهتون انگیزه داد که حتما بیاین و پیداش بکنین و بگیرین و مطالعه بکنین؟
این کتاب خاطرات آقای حاج جلال حاج بابایی هستش که اصالتاً اهل شهر مریانج همدان هستش. ایشون شخصیتی هستش که علی‌رغم این که به کار کشاورزی مشغول بوده، جنگ که اتفاق افتاده، خب پدر دو شهید هستن. ایشان دو تا از دامادهاش در جنگ تحمیلی دفاع مقدس 8 ساله به شهادت رسیدن.
خودشون جانبازن درسته؟
خودشون هم جانباز هستن و مادرشون هم جالب اینجاست که جانباز هستن، مادر حاج جلال حاج بابایی. خانم لیلا نظری گیلانده در این کتاب خواسته شخصیت آقای حاج بابایی رو به تصویر بکشانه. داستان از دل یک روستا آغاز شده.
چاپ سوم هم هست درسته؟
بله بله.
متشکرم، لحظاتون بخیر باشه. وطنان عزیزم، ما را به خاطر نه به خاطر بسپارید. خدا حافظ، زنده باشید.
خیلی سپاسگزارم که با اون همراه هستید. در چند دقیقه پایانی برنامه هستیم و من خواهش میکنم مهمان ارجمند اون نویسنده کتاب تو تمام نمیشوی، سرکار سویلا راجی کاشانی، اگر گفتار پایانی هست ما با اشتیاق گوش میکنم.
خواهش میکنم، من سعی میکنم کاملا کوتاهش کنم، انشالله که موفق بشم. اینکه من تصمیم گرفتم این بار از ایشون داریم صحبت میکنیم و از دوستان دیگری که در واقع سالگران دیگه، این رو بگم، ما در جنگ اخیر متوجه مظلومیت اونها شده. ما الان باز هم مظلوم بودیم، ولی مظلوم مقتدر بوده. اون زمان باز هم هیچ امکاناتی به ما ندادن، یعنی امکاناتی که حتی زمان رژیم تهیه شده بود یه اسبابی فراهم کردن که ما نتونیم از اون استفاده کنیم، یعنی اسلحه عادی رو هم نداشتیم و مثلا اسلحه خیلی معمولی رو باید از خارج وارد می‌کردیم. نیرو هواییمون هم که تحت کنترل خودشون بود. یعنی میخوام بگم که این دوستان، حتی همین آقای میر محمدی با اینکه افسر عالی رتبه است، برای یک شناسایی خیلی ساده به اسارت در میاد. روحشون پاک، روحشون شاد و انشالله به یادشون باشیم.
خیلی متشکرم از شما و از اینکه در برنامه حاضر بودید. خیلی سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزارم.
متشکرم. خانم آزاد، کتاب هفته آینده چه خواهد بود؟ خیلی سریع برنامه.
ما هفته آینده با کتاب راه سفید که زندگی نامه یکی از مدافعان حرم لشکر فاطمیون هست همراه هستیم. این کتاب به قلم خانم فاطمه سادات کیایی نوشته شده که انشالله هفته بعد در موردش صحبت می‌کنیم.
بسیار خوب. پرسشمون این بود که کتاب تو تمام نمی‌شوی اسارت را چگونه معنا می‌کنه؟ دو گزینه مطرح، که این گزینه الف تجربه‌ای برای تولدی معنوی و گزینه به رویدادی که بخشی از زندگی است. با توجه به صحبت‌هایی که با مهمانمون سکاکم سایل راجی داشتیم، دیگه پر واضح بود که در واقع اسارت نوعی تولد معنوی برای بسیاری از اسرای جنگ تحمیلی بود، چنان که اسیرانی که برگشتن با اون آدم‌هایی که رفته بودن از نظر خلق و خو، خیلی وقتا رفتارهای اجتماعی، اصلا اون مناسک خیلی خیلی متفاوت بودن و پاسخ گزینه نخست بود. از میان کسانی که برای ما پیامک فرستادن و گزینه اول رو انتخاب کرده بودن، همکاران من قرعه کشی کردن و این اسامی به عنوان برنده معرفی میشن: سرکار خانم زهرا ارزنلو از تبریز، آقای حسن حجازی از تهران، آقای حمید نهجیری، امیدوارم که نام فامیلشون رو درست گفته باشم و نام شهر دیارشون رو هم ندارم، سیاوش رستمی از شهرستان گهواره و شنونده ارجمندمون با شماره 9037 شماره پایانی 67 که از طرف انتشارات روایت فتح هدیه‌ای به رسم یادگار به این عزیزان تقدیم خواهد شد. متشکرم که با کتاب فرهنگ همراه بودید و خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش